بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. این فروع متعددی که مرحوم استاد فوئی بر بحث استصحاب مترتب کرده اند و مرحوم سید هم در کتاب شریف عروه به بعض از این اصول اشاره کرده، برای اینکه مطلب درست روشن بشه، البته بعض فضلا نوشتن انشاءالله بعد آقای نوشتار را هم مرحمت که خواهید کرد نتیجه را به عرض برسانم، بلکه مقدمتا برای اینکه بهتر روشن بشه، این فروع مبتنی بر چند مطلبه. مطلب اول این است که کلن اصول عملیه در جایی جاری می شوند که اثر عملی شرعی بر اصل بار بشه، مثل این که مثلا قاعده طهارت طهارت شرعی را بر شیء مشکوک بار کرده، بر موجه کل شیء طاهر، یا اصالت الحلیه که حلیت ظاهریه را بر شیء مشکوک بار کرده. این قانون در استصحاب هم صادقه. مستصحب ما یا باید خودش حکم شرعی باشه مثل استصحاب وجوب صلات جمعه، یا اینکه موضوع برای حکم شرعی باشه مثل استصحاب عدالت، که بر استصحاب عدالت جواز اقتدا و جواز شهادت اطلاق بار میشه. پس اگر فرض کردیم اصلی اثر شرعی برای بار نشه، مثل اینکه استصحاب کنیم حیات زید را و مترتب کنیم برای اینکه پس زید در حیزی قرار گرفته، خب لازمه هر جسمی تحیزه، تحیز اثر شرعی نیست. پس اگر استصحاب برای اثبات تحیز زید است، این استصحاب جاری نمیشه. یا استصحاب کنیم بقای بول را برای اینکه پس منی نیست، خب معلوم هر ضدی وقتی وجود داشت ضد دیگر موجود نیست، این اثر شرعی نیست، اثر عقلیه. یا استصحاب کنیم حیات طفلی که مفقود شده بعد از 20 سال و پس مترتب کنیم بر او اینکه پس لحیه در آورده، خب التها اثر شرعی نیست. اگر بر التها هم اثر شرعی بار شده باشه اونم بیفایده، چون لازمه عادی حیات لحیه در آوردنه و لوازم عادی و عقلی بر استصحاب و اصول دیگر بار نمیشه. بر این اساس اگر فرض کردیم ما استصحاب کنیم بقاء بولیت را برای اینکه پس مثلاً تأثیر برداشته بشه. این خوبه، اثر شرعی هست و بر او بار میشه. این مطلب. مطلب دوم این است که هرگاه علم اجمالی به یک تکلیفی بود، اصول نافی تکلیف در اطراف اون علم اجمالی به تعارض تساقط می کنند. این را مکرر شنیده اید و خودتون کاملا مطلعید. مثلا ما اگر یقین داریم یکی از دو لباس ما نجسه، میگیم خب قاعده طهارت در این لباس با قاعده طهارت در لباس دوم متعارضند، چون که یقین داریم یکی از این دو اصل دروغه. یا اصل طهارت در لباس اولی و یا اصل طهارت در لباس دوم. بنابراین اگر اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری شوند که لازمه جریان همه این اصول نفی تکلیف معلوم بالاجمال باشد، میگیم این اصول به تعارض تساقط میکنند. پس دقت کنید عبارتی که عرض میکنم در خاطر شریفتون بمانه. میگیم در جایی که علم اجمالی به تکلیف ثابت بود، اصول نافیه ای که در اطراف علم اجمالی جاری شوند و لازمه اش عدم تنجیز علم اجمالی باشد، این اصول به تعارض تساقط می کنند. مثلا یقین داریم یکی از این دعانی خمره، خب اصالت طهارت آنیه اول و همچنین اصالت طهارت آنیه دوم معناش اینه که هر دو آنیه حلاله. پس اون علم ما به حرمت آنیه بی اثر منجز نیست و این غلطه، چون که علم ذاتاً موجب برای تنجید. پس اگر تکلیفی معلوم بالاجمال شد منجز و اصول نافیه در همه اطراف، معناش ضد تنجید واقعه و جمع بین ضدین محاله. اینم مسلم و روشنه. برای این اساس میگیم موافقت علم اجمالی واجبه و مخالفت قطعیهش حرام. نکته سوم آن است که اگر فرض کردیم اصل نافی در بعض اطراف فقط جاری شد، در بعض اطراف دیگر اصل نافی جاری نشد، یعنی علم اجمالی به تکلیف داریم اما اصل نافی تکلیف در بعض اطراف جاری شود دون بعض دیگر، اینجا مانعی از جریان اصل نافی نیست. حالا به هر علتی، دقت کنید، به هر علتی که اصل نافی، نافی تکلیف در بعض اطراف جاری شود و در بعض اطراف جاری نشود، این علم اجمالی منجد نیست و بین اصول تعارضی واقع نخواهد شد. مثلا ما یقین داریم به این که یک قطره بولی یا در کاسه افتاده و یا در میان نهر جاری واقع شده. خب اصالت و طهارت در نهر جاری نمیشه، زیرا نهری که جاری هست اگر یقین هم داشته باشیم قطره بولی در او واقع شده، محکوم به طهارت، نیاز به اصل طهارت نداریم، چون که آب جاری با ملاقات بول نجس نمیشه. بنابراین دو طرف علم اجمالی، یک طرفش که ماء جاریست اصالت و طهارت در او جاری نمیشه، یک طرف دیگر باقی میمانه و اون آنیه هست. میگیم در اینجا اصالت و طهارت در آنیه بلا اشکال جاری میشه. پس علم اجمالی ما به وقوع قطره بولی در اناء اثر داره ولی در آب جاری اثر نداره، پس اصل در آب جاری نمی شود. در یک طرف دیگر اصل بلا معارض جاری خواهد شد. دیگه احتیاط از آنیه هم واجب نخواهد بود. یا مثال دیگر، یقین داریم که قطره بولی واقع شده یا در این لباسی که متنجس است و یا در آنیهی که طاهر بوده. خب اصالت و طهارت در لباس جاری نمیشه، چون میدونیم که این لباس نجس بوده. با علم به نجاست که دیگه اصل طهارت جاری نمیشه. باقی موارد در آنیه اصل طهارت بلا معارضین جاری خواهد شد. دقت میفرمایید؟ پس به طور کلی، یا مثال دیگرم بزنم بهتر روشن بشه. فرض کنید دو آنیه هست مقابل ما که یک آنیه قبلا متنجس بوده اما حالت فعلیش مشکوکه، آنیه دیگر قبلا طاهر بوده حالا و حالت فعلیش مشکوکه. الان یک قطره بولی واقع شده در یکی از دو آنیه، اصالت و طهارت در آنیه اول جاری نمیشه. چرا آقایون؟ چون آنیه اول مسبوق به نجاست بوده و مقتضای استصحاب بقاء نجاست آنیه اوله، ولی آنیه دوم مسبوق به طهارت بوده، بنابراین اصالت الطهاره در آنیه دوم جاری می شود ولی در آنیه اول اصل انطهارت جاری نمیشه به خاطر استصحاب بقای نجاست. درست دقت فرمودید آقایون؟ خب پس نتیجه گرفتیم که در اطراف علم اجمالی اگر یک طرف فقط اصل نافی تکلیف جاری شد و در طرف دیگر به هر علتی اصل نافی تکلیف جاری نشود، در این صورت مانعی از جریان اصل نافی در یک طرف نیست. روشنه؟ خب اگر این مطلب انشاءالله این سه مقدمه‌ای که عرض کردم درست جا افتاده باشه، حالا برگردیم به این که یک نفری اگر بول کرده و حتی استبراء هم کرده است به خرطات سلاس، اما هنوز وضو نگرفته، از این شخص بللی خارج شد مردد بین بول و منی، استصحاب عدم منی اثر داره، برای اینکه چون اگر منی از او خارج نشد دیگه پس غسل جنابت بر او واجب نیست، اگر خارج میشد اثر شرعیش وجوب غسل جنابت بود و اگر خارج نشود اثر شرعی او عدم وجوب غسل جنابت. اما فضلا اگر این قطره بلل بول باشه، آیا اثر شرعی بر این بول بار می شود؟ بله. چرا بار نمی شه؟ برای اینکه چون قبل از این بلل فرض اینه که این محدث به حدث اصغر بوده، پس استصحاب عدم بولیت این بلل اثر شرعی نداره، چون حالا برفض بول نباشه خب چه کنه؟ اگر بول نباشه نفی وضو بکنیم خوبه، اما فرض اینه که این شخص متیقن به حدث اصغر هست، پس استصحاب عدم بولیت بر او اثر شرعی بار نخواهد شد و لذا استصحاب عدم منویت اثر داره، جاری می شود و چون اون طرف دیگر که بولیت است اصل در او بلا اثره جاری نخواهد شد. بنابراین حرف سید در عروه روشن میشه. سید میفرمایند اگر کسی قبلا بول کرده و استبراء به خرطات کرده بعد از او بللی خارج شد، مردد بود بین بول و منی. اینجا می‌فرمایند بر او غسل واجب نیست و استصحاب حدث هم جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل عدم بولیت و عدم منویت هر دو اگر جاری بشه با علم اجمالی متضاد، ولی چون اصل عدم بول اصل عدم بولیت به خاطر مقدمه اولی که به عرض رسوندم جاری نمی شود، اصل نافی دوم بلا معارضه جاری خواهد شد. پس استصحاب عدم منویت بلل جاری میشه و وقتی که منی نبود دیگه غسل واجب نیست و استصحاب کلی حدث هم جاری نمیشه. یعنی اگر وضو گرفت دیگه استصحاب بقاء حدث کلی جاری نمیشه. چرا آقایون؟ آفرین، چون اصل سببی بود دیگه، اصل سببی در مقام بود، با جریان اصل سببی دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. روشن آقایون؟ حالا اگر این روشن شد، یه مسئله دیگرم براتون بزنم. فرض کنید که اگر یقین داریم لباس ما نجس شده اما نمیدونیم به عرق کافر نجس شده یا به بول نجس شده، اینجا اصل طهارت دروغه، چون یقین داریم این نجسه، بنابراین اصل طهارت جاری نمیشه با علم به این که میدونیم نجسه. اما اگر آمدیم و این لباس را یک بار شستیم، میگیم خب اگر این نجاست نجاست عرق کافر بود پاک شده، اگر نجاست بولیه بود هنوز پاک نشده، محتاج به غسل دومه. اینجا میگوییم بعد از شستن اول اصل عدم نجاست عرق کافر اثر داره یا نداره؟ آقایون جواب بدید دیگه، اثر نداره. چرا؟ چون بالاخره اگرم نجس بوده پاک شده. اما اصل عدم نجاست بولیه اثر داره، چون خاصیتش اینه که دیگه غسل دوم واجب نیست. لذا میگیم اصل اول جاری نمیشه، اصل نافی دوم جاری میشود، دیگه نوبت به اصل کلی نجاست هم نخواهد رسید. آفرین. حالا این چند تا مثال یاد گرفتیم، آمدیم به این که فرض دومی که سید در عروه میگه اون این است که اگر جناب عالی وضو گرفتی متطهر به حدث اصغر هستی، بعد از وضو بللی خارج شد که این بلل مردد بین بول و منی است. آقا اگر بول بود اثر شرعی داره یا نداره؟ بله، اگر بول بود اثر شرعیش وجوب وضوعه، اگر منی بود اثر شرعیش وجوب غسله. بنابراین استصحاب عدم بولیت معارض با استصحاب عدم منویت، چون هر دو اصل اثر شرعی دارند و هر دو جاری می شوند و چون دو اصل نافی در مقابل علم اجمالی به تکلیفه، پس این دو اصل به تعارض تساقط می کنند. هر دو که ساقط شدند ما هستیم و استصحاب بقای کلی حدث. وضوع گرفتیم، یقین داریم که حدثی بوده، اما به وضوع رفت شده یا نه نمیدانیم. غسل تنها کردیم، باز شک داریم که آیا کل حدث رفت شده یا نشده. لذا در اینجا مقتضای علم اجمالی به اصل حدث و عدم جریان اصل نافی مقتضی وجوب هم غسل است هم وضوء. روشن آقایون؟ پس ببینید خیلی فرقش روشن شد. اگر ما اول مختص به اصغر بودیم و بلل مردد بین بول و منی خارج شد، اینجا چون اصل عدم بولیت بلا اثره، لذا اصل نافی در منی جاری می شود و بر مکلف قوس واجب نیست. اما اگر وضوع گرفته بود و پس از وضوع بلل مردد بین بول و منی خارج شد، اینجا هم اصل عدم بولیت اثر شرعی داره و هم اصل عدم منویت اثر شرعی داره. پس هر دو اصل جاری می شوند، ولی به خاطر مخالفت با علم اجمالی به تعارض تساقط می کنند. اصل سببی که ساقط شد، استصحاب بقای کلی حدث جاریه. روشن آقایون؟ انشاءالله روشن شد. حالا فرض سوم چی بود؟ بلل مردد بود بین بول و منی و من الحوائل، مثل مزیوز بود. یک چنین بللی از شخص متوضی، البته از شخصی که متوضی است، بللی خارج شده، مردد است بین این که وضی و مضی بوده که هیچ اثری بر او بار نمیشه، نه وضو واجب است و نه غسل، و یا این که بول بوده تا بر او وضو واجب باشه، و یا منی بوده تا بر او غسل واجب باشه. اینجا اصل عدم منویت اثر شرعی داره و جاری می شود. اصل عدم بولیت نیز اثر شرعی داره و جاری می شود. اگر اصل عدم مرض هم جاری می شد، می گفتیم این سه اصل متعارضند و متساقط. اما چون اصل عدم مرض یا مرض بلا اثر جاری نمیشه، پس یکی از سه طرف علم اجمالی اصل نافی در او بلا اثر است و جاری نمیشه، بنابراین دو اصل نافی دیگر یعنی اصالت عدم منویت و اصالت عدم بولیت جاری می شود. وقت تعارض هست در مقام یا نیست آقایون؟ نه دیگه، تعارض هست یا نه؟ نیست دیگه تعارضی، برای چون یک طرف اصل نافی جاری شد، جاری نشد، اصلا اصل بلا اثر بود. نه، قبل از این که وضو بگیره، قبل از این که وضو بگیره محدث به حدث اصغر هم نبوده و متوضی هم بوده. پس بنابراین در یک طرف چون اصل نافی جاری نمیشه تعارضی در کار نیست. سید رضا میفرمان اگر بلل مردد بود بین بن الحوائل یا وضع یا اینکه منی و بول، برای او نه غسل واجبه و نه وضو. ان شاء الله سر مطلب روشن شد والحمد لله.